کمیته های مشترک حکومت طالبان و مقامات ایرانی با هدف افزایش تجارت میان افغانستان و ایران برگزار شد. در این نشست ها توافقاتی در رابطه با توسعه روابط تجاری و ترانزیتی ایران و افغانستان و رفع مشکلات موجود در این زمینه انجام شد. دعوت میکنم گزارش همکارم قریشی را در این زمینه بشنوید از کابل.
نشست های کمیته های مشترک ایران و افغانستان به هدف افزایش تجارت میان دو کشور انجام و خاکپولی از هر دو طرف ملغا گردید. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفت نشست های مقدماتی کمیته های مشترک تعیین شده میان افغانستان و ایران دایر و پیرامون انکشاف روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور و از میان برداشتن مشکلات موجوده در این راستا با اساس توافقنامه‌های قبلی بحث و گفتگو صورت گرفت. این نشست‌ها که در گمرکات سرحدی دو کشور انجام شد، طرفین پیرامون افزایش سطح تجارت و ترانزیت توافق نمودند که زمان کار از 8 ساعت به 16 ساعت در گمرکات اسلام قلعه، ابونصر فرایی و نیمروز و سه گمرک سرحدی طرف ایران افزایش یافت. همچنان در مورد افزایش صادرات و واردات میان دو کشور توافق صورت گرفت تا شمار موترهای باربری روزانه از 550 الی 1200 زیاد یابد. در این نشست ها محدودیت های 20 روزه موترهای باربری ایرانی به خاک افغانستان نیز برداشته شد. همچنین طرفین به منظور توسعه تجارت برخی از فیس‌های تعیین شده را نیز ملغا اعلان نمودند. ایران 104 دلار و افغانستان 5000 افغانی فیس خاکپولی را لغو نمودند. قابل یادآوری است که هدف این نشست‌ها تعقیب توافقنامه‌هایی است که چند پیش ملا عبدالغنی برادر آخوند طی سفر رسمی به ایران با مسئولین امور آن کشور انجام داده بود. این سفر رسمی معاون اقتصادی ریاست الوزراء به جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش سطح تجارت و ترانزیت میان دو کشور برخی از توافقنامه ها به امضا رسیده بود و جهت تعقیب آن برگماشتن کمیته های مشترک نیز توافق صورت گرفته بود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید در مورد نشست های مقدماتی کمیته های مشترک حکومت طالبان و مقامات ایرانی در مورد گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکید کرد تجربیات جمهوری اسلامی ایران در عرصه های زراعت، انرژی و معادن می تواند به نوسازی افغانستان کمک کند. عبداللطیف نظری در گفتگو با ما درباره توافقات اقتصادی اخیر میان افغانستان و ایران گفت گسترش ترانزیت و تجارت بین افغانستان و ایران به سود هر دو کشور است و از طریق تبادل نظر می توان راهکارهایی را برای گسترش این مناسبات اقتصادی پیدا کرد. نظری با اشاره به لغو خاکپولی میان افغانستان و ایران و افزایش ساعات کار گمرکات دو کشور آن را نشان دهنده اهمیت مناسبات اقتصادی و تجاری برای دو کشور دانست و ابراز اطمینان کرد که شرایط جدید بر وضعیت اقتصادی هر دو کشور به خصوص افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه های خوب خود می تواند در عرصه های زراعت، انرژی، استخراج معادن، ساخت جاده ها و نوسازی افغانستان سرمایه گذاری و در بازسازی آن نقش ایفا کند. مسئولان ایرانی و طرف طالبان بارها بر ایجاد تسهیلات در روابط تجاری بین دو کشور تاکید کردند. در تماس با عبدالواحد احمدیار، کارشناس و فعال اقتصادی افغان، از وی در مورد وضعیت تسهیلات تجاری و اهمیت روابط اقتصادی بین دو کشور پرسیدیم.
ما خوبه که این موضوع رو اول یک بک بکنیم به گذشته، ببینیم که در 4 دهه چه اتفاقات افتاده. خب در 4 دهه با توجه به جنگ‌های داخلی شروع شد، خب این مرزها دچار مشکلات خود بوده همیشه، بعدم دولت طالبای اول و بعدم دوران جمهوریت و فعلا. من اینو به شما گفتم به خاطر اینکه می‌خوام به اینجا برسم که نمودار رشد اقتصادی و زیرساخت‌ها و اهمیت موضوع رو به افزایش است در طول این 4 دهه در بین دو کشور. چی در زمان جمهوریت سعی بر این بود، اگرچه که ما در 10 سال آخر جمهوریت خیلی توجه به مرز دو قارون نبود و دولت حاکم و رئیس وقت حاکم خیلی اعتقاد به این موضوع نداشت. داشته، بیشتر به سمت پاکستان گرایش پیدا کرده بود، ولی فعلا با آمدن دولت سرپرست اشتیاق و اهمیت این موضوع بسیار زیاد در دولت سرپرست دیده میشه. سیاست جمهوری اسلامی همیشه ای بوده که خب بالاخره مرزها امن باشه، مرزها زیرساخت داشته باشه و بتونه روابط روز به روز گسترش بده. آنچه که داخل تحول بوده از طرف دولت مرزهای ما در افغانستان بوده که فعلا به نظر دولت سرپرست از کارنامه خیلی خوبی فعلا داره از خود نشان میده در جهت شکوفا کردن و رونق بخشیدن به مرز دو قارون و گمرک هرات و بحث این تعاملات بین دو کشور که این واقعا قابل قدر است و قابل خوشبینی هست به این که دولت سرپرست به اهمیت در واقع داده. قطعا نقش ایران در اقتصاد افغانستان در پررنگترین نقطه اقتصاد افغانستان همیشه باید مد نظر دولت مرزا باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه ما بیشترین مرز داریم، بیشترین مشترکات فرهنگی، دینی، اقتصادی، بیشترین مشترکات ما با ایران داریم. خب ایران میتونه نقش بسیار واسطه خوبی رو برای بحث چابهار، بحث بندرعباس و مرزهای دیگه که داره، چون ما رو وصل میکنه با آبهای آزاد و آبهای بین المللی. خب طبیعتاً این نقش ایران نقش بسیار مهمی هست و باید دولت سرپرست هم از این نقش استفاده بکنه و به خاطر ترغیب کردن رقبای اقتصادی دیگر ایران در بقیه نقاط که از مسیر ایران بتونن استفاده بکنن، بحث بندر چابهار. چابهار یک رقیب اصلی و اساسی و مشخص کراچی هست. بندر کراچی پاکستان رو در حسابی که چابهار هم نزدیکتر است و ما هم هزینه های کمتر و هم میتونه برای ما نقش بسیار سوالجیشی ایفا بکنه و فعلا هم همین که دولت سرپرست در واقع اهتمام گذاشته به سر از این موضوع که از مسئله بندر چابهار و ایران استفاده بکنه، این هم قابل قدر است. انشالله که در جمهوری اسلامی هم همین انگیزه و همین اهداف همیشه پیگیری شده و بیشتر از طرف مسئولین جمهوری اسلامی پیگیری بشه که ایران اون نقش اصلی و اساسی در اقتصاد تجاری افغانستان و در اقتصاد تجاری افغانستان همیشه حفظ بکنه و انشالله ماندگار باشه.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در جلسه بررسی شیوه‌نامه اجرای طرح جذب، مدیریت منابع مالی و سپرده‌گذاری اتباع و مهاجرین خارجی در زنجیره تولید و تبیین ابعاد اجرای این شیوه‌نامه پرداخت. حسین شرافتی راد بیان داشت این موضوع در قالب تفاهم‌نامه ملی فیما بین سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور، بانک ملی ایران و شرکت مدیریت زنجیره تامین دانش و در راستای ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی با رویکرد نظام حکمرانی هوشمند الکترونیک دولت و مردم با هدف جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان اتباع خارجی توسط سازمان ملی مهاجرت تهیه و تدوین شده است. شرافتی راد گفت با توجه به بدنه تخصصی مدیریتی دفاتر اشتغال و اقامت اتباع و مهاجرین خارجی در این استان و وجود ظرفیت‌های موجود در این خصوص، آمادگی لازم برای اجرای فراگیر این طرح در استان خراسان رضوی وجود دارد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیرون کشیدن مردم از صحنه را راهبرد دشمنان سرزمین پاک ایران دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار جمعی از مردم شهر قم در سال روز قیام تاریخی مردم این شهر در 19 دی سال 1356 سرنگونی رژیم وابسته و ظالم طاغوت را نتیجه ملموس حضور مردم در صحنه برشمردند و گفتند هدف از دعوت مردم به حضور حاکمیت اسلامی، عزت اسلامی، صلاح کامل و اعتلاء ملت و مقابله با استکبار است. ایشان باریکی غزه را مصداق عینی از قدرت عظیم مردم دانستند و گفتند گروه کوچکی از مردم در زمینی کوچک امریکا با آن همه ادعا و رژیم صهیونیستی آویزان به امریکا را با قدرت صبر و ایستادگی خود عاجز کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی 3 ماه جنایت و کودک‌کشی صهیونیست‌ها را حادثه‌ای فراموش نشدنی در تاریخ دانستند و افزودند حتی پس از نابودی و پاک شدن این رژیم از روی زمین این جنایات فراموش نمی‌شود و در تاریخ خواهند نوشت روزی عده‌ای در این منطقه به حکومت رسیدند که در طول چند هفته هزاران طفل را به قتل رساندند، اما صبر مردم و ایستادگی و مقاومت فلسطینی آنها را وادار به عقب نشینی کرد. اصلاح می‌کنم، عده‌ای در این منطقه به حکومت رسیدند که در طول چند هفته هزاران طفل را به قتل رساندند، اما صبر مردم و ایستادگی و مقاومت فلسطینی آنها را وادار به عقب نشینی کرد. حضرت آیت الله خامنه ای از دیگر شگردها برای خارج کردن مردم از صحنه را تلاش رسانه‌های بیگانه برای مأیوس کردن مردم و به خصوص جوانان از آینده دانستند و گفتند تعمیم یا بزرگنمایی نکات منفی، ترویج بیفایده بودن حضور در فعالیت‌های سیاسی و انتخابات و برخ کشیدن کمبودها و سختی‌های اقتصادی از جمله فعالیت‌های تبلیغاتی آنهاست. ایشان ترساندن از قدرت‌ها و از آمریکا و رژیم صهیونیستی را ترفندی دیگر برای بیرون راندن مردم از میدان دانستند و گفتند اگر قرار بود ملت ایران از فلان قدرت بترسد جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشت، ضمن این که امروز خیلی از قدرت‌هایی که داعیه‌دار تسلط و خدایی بر منطقه بودند از ملت ایران می‌ترسند. رهبر معظم انقلاب اسلامی اجتماع عظیم مردم در 4 سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، حضور مردم در راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز قدس و اجتماع در ایام الله همچون سال روز 9 دی را نشانه‌های بارز آمادگی مردم برای حضور در میدان دانستند و گفتند مردم ایران در سال روز شهادت سردار پر افتخار از راه‌های دور برای زیارت به کرمان آمدند و با وجود آن اتفاق فاجعه‌بار فردا همان اجتماع مردمی با همان شدت و قدرت و انگیزه ادامه یافت. در پی جنایت تروریستی اخیر در شهر کرمان جمعی از مقامات محلی، علما و فرهنگیان شهر هرات با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیت و همدردی خود را در دفتر یادبود شهدای کرمان ثبت کردند. جمعی از مقامات محلی، علمای دینی، فرهنگیان، تاجران و باشندگان هرات با حضور در سرکنسولگری ایران در هرات ضمن همدردی با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اخیر در شهر کرمان را امضا کردند. شرکت کنندگان این مراسم برای شادی روح شهدای انفجارهای تروریستی شهر کرمان فاتحه خواندند و اعلام کردند دو ملت ایران و افغانستان درد مشترک و دشمن مشترک دارند و خود را در غم و اندوه ناشی از چنین حملاتی شریک می‌دانند. پیش از این نیز مسئولان محلی، علما و فرهنگیان شمال افغانستان با حضور در سرکنسولگری ایران در شهر مزار شریف پیام تسلیت و همدردی خود را در دفتر یادبود شهدای کرمان ثبت کرده بودند. هفته گذشته بر اثر دو انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان 93 تن شهید و 10 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار انتحاری را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت. داعش مسئولیت انفجار شب گذشته در شرق کابل را هم بر عهده گرفت. گروه تروریستی داعش با نشر اعلامیه انفجار دیشب در قلعه زمانخان از مربوطات ناحیه 16 در کابل را بر عهده گرفت. در بیانیه داعش آمده که یک ماشین حامل کارمندان زندان پل چرخی را هدف قرار داده است. طالبان گفتند ماشین حامل افراد ملکی هدف قرار گرفته و در پی آن 3 تن کشته و 4 تن دیگر هم زخم برداشتند. گفتنیست داعش انفجار شام شنبه یک موتر کاستر در غرب کابل در دشت برچی را که بر اثر آن 2 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند را نیز بر عهده گرفت. در نشست کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین با حضور ملا عبدالغنی برادر، آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، درباره راه اندازی و اعمار چندین پروژه به ارزش 10 میلیارد افغانی در نقاط مختلف افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفت. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
بند برق و چند پروژه دیگر به ارزش 10 میلیارد افغانی در نقاط مختلف افغانستان اعمار و راه اندازی می شود. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا بر رادیو دری می گوید بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا، نشست کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و در آن پیرامون پروژه های ارائه شده بحث شد که 27 پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد 24 پروژه منظور و قرارداد 3 پروژه دیگر به منظور ارزیابی بر ریاست تدارکات ملی و وزارتخانه های مربوط سپرده شد تا آنها را همه جانبه ارزیابی نمایند. به گفته دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پروژه های منظور شده مربوط به وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، فواید عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، صحت عامه، آب و انرژی، شرکت برشنا و شاروالی کابل می باشد که ارزش مجموعی آن بالغ بر 10 میلیارد افغانی می گردد. در پروژه های منظور شده اعمار بند برق پارانه پنشیر، تکمیل امور باقی مانده بند توری زابل، اعمار اساسی برخی سرک‌های مهم شهر کابل، خدمات برق‌رسانی در ولایات مختلف، عرضه خدمات با کیفیت و سریع اینترنتی علاوه از شهرها در نقاط دوردست و شمار سایر پروژه‌ها شامل است که به گفته دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا با تطبیق آن برای هزاران تن از شهروندان فرصت‌های کاری فراهم می‌شود. این در حال است که مردم از نبود کار و اشتغال و مشکلات اقتصادی در این کشور رنج میبرند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف با انتقاد از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ، آن را زمینه سازی برای حضور بیشتر نظامی آمریکایی‌ها در منطقه و دریای سرخ خواند. اردو یمن بعد از تشدید حملات رژیم اسرائیل در نوار غزه، حمایت کامل خود را از مردم فلسطین اعلام کرده و طی چندین عملیات بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی و راکتی قرار داده و به کشتی‌های اسرائیلی و همچنین کشتی‌هایی که مقصد آنها اراضی اشغالی فلسطین بوده، اجازه عبور از دریای سرخ و تنگه باب المندب را نداده است. آمریکا به دنبال تداوم عملیات‌های نیروی دریایی یمن علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ به بهانه محافظت از این کشتی‌ها ائتلافی نظامی تشکیل داد و از سوی دیگر تلاش دارد قطعنامه‌ای را علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ به تصویب برساند. حسین امیر عبداللهیان شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف درباره برخی موضوعات در دستور کار رابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقوی از جمله آخرین تحولات جنگ علیه غزه و وضعیت دریای سرخ گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ، ضمن تاکید بر اهمیت امنیت دریانوردی بین المللی خاطر نشان کرد. تحولات دریای سرخ با غزه و رفتار آمریکا و رژیم اسرائیل در قبال فلسطین ارتباط دارد و طرح چنین قطعنامه‌ای بیشتر یک زمینه سازی برای حضور بیشتر نظامی آمریکایی ها در منطقه و دریای سرخ است. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت توقف حملات به غزه و کشتار مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تسلیت حادثه تروریستی کرمان مراتب همدردی خود و دولت روسیه را با دولت و ملت ایران ابراز داشت. وزیر امور خارجه روسیه همچنین اقدامات اخیر آمریکا در شورای امنیت در قبال یمن را بهانه‌ای برای حضور گسترده‌تر در منطقه ذکر کرد و افزود آمریکایی‌ها علاقه چندانی به ریشیابی دلایل و علل اصلی بحران‌ها ندارند. لاوروف خاطر نشان کرد ما نیز مانند ایران خواستار آرامش در منطقه و پایان جنگ در نوار غزه و تشکیل دولت فلسطین هستیم. و امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه از حمایت بی‌شائبه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه انتقاد کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از حمایت بی‌شائبه آمریکا از جنایات اسرائیل گفت برغم درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی از شورای امنیت برای انجام تعهدات و توقف خونریزی در غزه، این سازمان بار دیگر تنها به دلیل مخالفت ایالات متحده با برقراری آتش بس از اجرای وظایف خود بازمانده است. ایروانی با اشاره به سوء استفاده آمریکا از وتو و مخالفت با آتش بس در نوار غزه افزود ممانعت ایالات متحده از اجرای وظایف شورای امنیت وفق منشور ملل متحد عمیقاً در تضاد با درخواست‌های جهانی برای پایان دادن به خونریزی است. طبیعت ذاتی بشر برای حفظ جان انسان‌ها را به چالش می‌کشد و اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را نقض می‌کند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
وقت وقتتون بخیر. شما ارجمند سپاسگزاریم که رادیو دری رو برای همراهی انتخاب کردین. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان کدی لحظه با ما همراه شدند، به ویژه خانواده‌های عزیز و گرامی. دعوت می‌کنم با برنامه زنده با زندگی و مدت یک ساعت همراه شوید.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگست، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
خدای مهربان که هر چه داریم از اوست. جاده زندگی یک سر آزاد راه نیست، پیچ و خم دارد و پر از فراز و نشیب است و برد با کسی است که امید و انگیزه را مدام با خود داشته باشد. امیدتان زنده و مدام. سلام دوستان،
مدار هستم و استقلال. سلام. الان صدای منو خوب میشن؟ صدا چی بود؟ الان
تو دل و بسی اما شنایی کجایی؟
الو
الو. سلام.
سلام. سلام. خوبستین؟
چیل دارین؟
سلام و درود و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو. سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو. سلام علیک علی جو.
از توبی همگی همه روز خوب و خوش داشته باشه.
از اون صبح گلبرگ سحر خیر وضو میگیره با یک قطره شبنم، کبوتر با همون یک دانه گندم.
همچنان با شما هستیم و سلام و درود به شما سروران ارجمند، خانواده های گل و گلاب. ساعت زندگیتان کوک. جاری هلمند و هریرود پیام گذران روزگار دروایی که باید محکم و استوار ایستد. صبحتان خیلی بخیر. امروز چهارشنبه هست، 20 جدی 1402 زمستان 20 روزه شده. حضور گرمتان اما در زنده با زندگی جریان دارد. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پریه موسوی، صدا بردار مریم بزرگری. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی، متخصص دیگر برنامه در بخش بیماری های عفونی دکتر محمد نبی احمدی و گزارشگر ما شای موفق. خانواده ارجمند با شما هستیم. انشالله که جیبکایتان پر از پول باشه، زندگیتان در همه بخش های مختلف و متنوعی که داره انشالله غنی باشه، سرشار باشه از داشته ها و فاصله داشته باشیم با نداشته ها. بحث فقر و ثروت عنوان موضوع این هفته برنامه زنده باد زندگی است و امروز درباره
ثروتی به نام جوانی صحبت میکنیم، سرمایه‌ای به نام جوانی. صدا و پیام بفرستین.
ثروت نمیتونیم اکتفا بکنیم به مال، دارایی یا به گفته عامیانه پول یک شخص. ثروت مجموعه ای از داشته های او هست. داشته ها میتونن مادی باشن مثل دارایی قابل دید، میتونن معنوی باشن مثل خصلت هایی که یک شخص میتونن داشته باشد.
ارتباط با ما. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-7144، در ایران 3826، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad. خوش آمدین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. در کنار شما بهترین لحظات را خواهیم داشت.
کم کم رفتن همه از قلبم به هیچکی جز تو، نمیگم عشقم آرزومی، بس که جذابی انقدر خوبی که رو اعصابی، نگی که یه وقت حرف دلتو برود نمیاری، عاشق اون لحظه ایم که تو بگی دوستم داری، بگی دوستم داری. من درون گرا تا تو رو میبینم، چرا نمیتونم بگم دلم چه جوری دوست داره. آره درون گرا شدی مثل نفس برا، تو خودت عشقی، عشق ادا تو در میاره، که دست دلم روشه، بگم عاشقت شدم اما در گوشت، حال دل من بده مگه تو مردم آزاری، چی میشه تو هم جلوی همه بگی دستم داری. من درون گرا تا تو رو میبینم، چرا نمیتونم بگم دلم چه جوری دوست داره. آره درون گرا مثل نفس برام، تو خودت عشقی، عشق ادا تو در میاره.
ساعت 10:23 از خانواده‌های عزیز، امروز باز با شما درباره نازنینای ویژه زندگیتان گپ و گفت داریم. جوانان خانواده، فرزندان برومند و رشید، دختران گل و پسران نازنین، چشم و چراغ‌های خانواده، چشم و چراغ‌های یک جامعه، و سلام مخصوص با گل‌های سرسبد خانواده ها، اونایی که در قله هیجانات و انگیزه و قدرت بدنی هستند، اونایی که در اوج درک و احساس و ظرافت هستند، جوانان.
خانواده اکثرا بهترین جا از نظر خود من هست که همیشه آدم را حمایه میکنه. و اگر در خانواده یک فرد امنیت نداشته باشه، از نظر شخصی خود من به هیچ جا احساس امنیت نمیکنه.
خب 10:25 است و همین اول برنامه صبریه جان از تخار پیام نوشتن، سلام و درود تقدیم کردن، گفتن که جوانان ثروت‌های ملی یک کشور هستند و به خصوص جوانانی که فرصت تحصیل داشته باشند و برای سرمایه‌ای به نام جوان باید برنامه‌ریزی کرد، فرصت‌های تحصیل برشان فراهم کرد و نباید این فرصت سوزان، نباید این فرصت ازشان گرفت. قسمی که فرصت مکتب رفتن از دخترها گرفته شده و متاسفانه بازی بسیار ناجوان مردانه با سرمایه های جامعه ما میشه، یعنی برای جوانان. نیلوفر نوروزی از کابل با ماست.
سلام و خوش آمدین شنونده عزیز، این بخش برنامه را من نیلوفر نوروزی از کابل تقدیمتان میکنم. خدا کنه که خوب باشین، در خدمت شما هستم با موضوع برنامه و گفتگو میداشته باشم با یکی از همشهریای ما و امیدوار هستم که همراه ما باشین. سلام، خوش آمدین شما و میشه خدا معرفی کنین؟
سلام علیکم، روزی وقت شما بخیر. اسم من سرور است، تخلص ما هدایت است، فارغ التحصیل از رشته علوم اجتماعی هستم در بخش باستان شناسی.
سلامت باشین. خب موضوع ما در مورد ثروت هست و میخوایم اول از شما بشنوم که به نظر شما آیا پول خوشبختی میاره و این ثروت میتونه دلیل خوشبختی در زندگی باشه؟
مسئله خوشبختی رو ما نمیتونیم بر اساس پول پیشنهاد بکنیم، چون پول یک بخشی محتاج زندگی روزمره انسان است، ولی نمیتونن بود زندگی انسان ها بر اساس پول نیست، ولی میتونیم بگیم که پول یک بخش کلانی از معضلات زندگی انسان ها را حل میکنه، به دلیل از اینکه انسان نیازمند به تمام امورات اجتماعی است، بلان تمام نیازمندی های اجتماعی هم بر اساس پول میتونن که به دست بیارن. ما میتونیم بگیم که یک بخشی از زندگی انسان ها وابسته به پول است، چون پول میتونن که محتاج و بالاخره نیازمندی های انسان را مرفوع بسازن.
بیاین بر ما بگوین که چطور میتونیم ثروت مالی خود افزایش بدیم، مخصوصا به نظرتون تقویت روحی صرفه‌جویی و پسنداز به اعضای جوان خانواده چقدر میتونه در این زمینه کمک بکنه؟
در اصل تقویت روحیه، هر آن چیزی که ما به اسم روحیه و بالاخره انگیزه میگیریم، انگیزه یک چیزی هست که ابتدا از خانواده شروع میشه. تمام اعضای یک جامعه وقتی جوانان را ما میبینیم که در جاهای درست خوب کار میکنن، معمولا این میتونن چند نقش اساسی را داشته باشن، هم میتونن روحیه از طرف خانواده کسب بکنیم، از طرف جوانان کسب بکنیم، از طرف دوستا کسب بکنیم و از طرف دولت میتونن که روحیه انسان را بالا ببرن. بنان وقتی که زمینه برات مساعد شون، خود به خود روحیه ایجاد میشن. وقتی که روحیه ایجاد شون، میتونیم که ما در این بخش کار بکنیم. یکی از اساسی ترین کاری که انجام میتونن، ما میتونیم سطح تحصیل بگیم. تحصیل خودش در بخش روحیه صرفه‌جویی میتونن خیلی خوب باشه. وقتی که ما آگاهی داشته باشیم، آگاهی دهی یکی از مهمترین مسائل است. کسایی که در این بخش آگاهی دارن، مخصوصا در بخش اقتصاد کار کردن، تجارت کار کردن، واشه درآمد کار میکنن، معمولا کسایی که جوانایی که امرایشان کار میکنن، اینا را انگیزه بدن تا بالاخره از صرفه‌جویی استفاده بکنن و دیگه یک از مصارف های گزاف و بیهوده جلوگیری بکنن.
بله، تشکر. شنونده عزیز، یک وقت بسیار کوتاه می داشته باشیم، میریم در استودیو گفتای همکاران و میشنویم و ما باز هم در خدمتتان هستیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی،
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از نیلوفر جان عزیز و سپاس از شما دوستان. 10:30 شد و همچنان در خدمت شما هستیم. درباره جوان ها صحبت میکنیم، جوان افغانستانی که از یک طرف با شور و هیجان و شوق و امید کوشش میکنه زندگی را به پیش ببره، اما از طرفی با موانع جدی اجتماعی روبرو میشه. مسائلی که امروز جامعه افغانستان را درگیر خودش کرده، مسائل تنگناهای مالی و اقتصادی، بیکاری، را انداختن یک کسب و کار که بتانه زندگی خودش را مدیریت بکنه و از طرفی بتانه درس بخونه، تحصیل بکنه، اما دیوارهای بلند و بلندتری رو برایشان قرار میگیره و اونا را ممکن است که در مراحلی بعضی را دچار ناامیدی بکنه. اما به قول فرهاد دریا که بلندی ها هوای تازه داره، جوانی درد بی اندازه داره، ای درد بی اندازه را جوانای ما درک کردن، لمس کردن، اما همچنان که ممکن است مشکلات هر روز بیشتر شوه، امید و انگیزه و شور و شوق و تلاش و تکاپور ما در وجود جوانای افغانستان رو به افزایش میبینیم. ناصر جان 22 ساله از غزنی در صفحه مجازی خودش نوشته کرده که همه حکومت هایی که رقم مانع را سر راه جوانان میمانند، موانع تحصیلی، محدودیت های شغلی و هزار گپ دیگه، با سبا چطور از جوان ها توقع کار و پیشرفت دارن؟ زرغونه جان از شکردره نوشته که اینا 2 سال شد که ما و همسنفی هایم از درس و مکتب دور ماندیم. حتی بین قومای ما گپ است که برین توی کنین که حداقل از زندگی پس نمانین. زرغونه نوشته آدم میمانه که از حکومتی ها شکایت کنه یا از اطرافیان غافل و بی‌پروا. اقه بیغم باش هستن که اصلا برشان جوانها و آرزوهای برباد رفتهشان مهم نیست. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستای عزیز که با مهر تا این لحظه همراه ما بودین. 10:33 است. زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری.
چراغ آسمان میبینه سایه، خوشی های جهان در پیش روه. چراغ آسمان میبینه سایه، خوشی های جهان در پیش روه. این شب ماه من نوری سراسر، مگر آینه می بارس رویه. وقتی به هم دوتا دل مقابل می شد، یک نی گفتن چی سخت و چی مشکل می شد. دنیا به چشمشان کامل می شد، اول از صبح وطن بود، جوان بود و برنگ یا سمن بود. نگفتی هیچ فهمیده من اما، نگفتی هیچ فهمیده من اما. با یک لبخند یک دنیا سخن بود.
10:35 هست و انشالله که از شنیدن آهنگ لذت برده باشین. جوانان نیروی مهم جامعه هستند، بازوی توانای جامعه. در همه ملت ها و دولت ها و سرزمین ها که بری چقدر توجه میکنن به جوان ها، به خاطر که آینده مملکتشان به دست جوان ها ساخته میشه. شرایط تحصیل و درس فراهم میکنن، شرایط رفاه و سلامت و نشاط جسم و روانشان را. و در افغانستان هم بیشترین نفوس مردم و یک کشور جوان ها تشکیل میده. و جا داره که این سوال به صورت جدی از مسئولین پرسیده شده که چقدر به این سرمایه توجه شده و متاسفانه چقدر کم توجهی شده، در جنگ ها چقدر از جوان ها استفاده شده و اونا را سپر بلا ساختن، و چقدر جوان ها در تعاملات و تصمیم های جامعه و در سرنوشت جامعه و رقم زدنش در حاشیه ماندن.
بله، خب کشور افغانستان 100% کشور ثروتمندی است از نظر شخص بنده. هیچ امکاناتی نداره، ولی دمو سرما دمو گرما بچهای خردسال، کودکای خردسال یا پدر و مادرای منگری که از نان شب خود میزنه تا برای بچه خود کتابچه و دفتر و قلم بگیره، تا همونا دمو سرما دمو گرما در یک چادر درس خود بخونن. و واقعا او بچه هایی که مثلا یکیش من خودم میشناسم، معصوم رضایی، خب در یک سال در مکتب کوثر کابل انفجار رخ داد و خیلی از هم کلاسیاش فوت کرد، ولی باز همون زنده مان، آسیب دید ولی زنده مان، ولی ده همون سال در کنکور رتبه 1 گرفت. خب این کشور 100% ثروتمند است که همچی آدم هایی داره. خب کار ندارم وضعیت الانش چه قسم است، ولی همه آدم ها همینا ثروت است، چون ما آدم ها هستیم که ثروت هست. اگه ما نباشیم ثروت معنی نداره.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رحمت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رحمت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم،
با شما دوستای عزیز هستیم از برنامه زنده باد زندگی. بریم باز هم به شهر کابل در ادامه گزارش نیلوفر نوروزی.
به نظر شما روش های تجارت و کسب درآمد چقدر لازم است که بیاموزیم و چطور باید بیاموزنیم؟
کودک ها معمولا یک عادت خیلی خوبی دارن که جنبه آموزشی دارن، هر آن چیزی که بزرگا کلانا انجام بدن خردا هم رو انجام میدن. طفلا عادتش است هر آن چیزی که در چشم میبینن و گوش میشنون هم رو عمل میدن. یعنی از ابتدا ما وقتی که 10 افغانی هم برشون میدیم، پول پسنداز و صرف جویی از همونجا شروع میشن. فرض مثال شما من حیث هدیه و تحفه برای اطفال پول را برشون پیشکش میکنن، برشون میگیم که پول بگیر، در 5 افغانیش رو مصرف بکن و 5 افغانی دیگه شو برای خود نگه دار. به یک بحث پسنداز از همینجا آغاز میشن. معمولا به مرور زمان وقتی که کلان میشن، انگیزه پسنداز و صرف جویی از همینجا برش آغاز میشن. در سطح کلان جامعه وقتی که یک کاروبار رو شروع میکنن، همیشه پولی که در پیششان هست 100% را مصرف نمیکنن، حتما یک بخشی از این را میگذارن. به طور مثال یک از دانشمندای بزرگی هستن که در رابطه با صرفه‌جویی صحبت میکنن، میگن ثروتمندترین مرد بابل. از این وقتی که حرف میزنه و حرفش دهی است که میگه اگر شما 10 افغانی دارین 9 تایشون رو مصرف میکنین، یکشون رو حتما پسنداز بکنین. یعنی اطفال وقتی که این انگیزه و چیزا داشته باشه برشون گفته میشن، به مرور زمان کلان میشن، جوان میشن و بالاخره که تو صاحب کسب درآمد میشن، انگیزش از همو خردترکی یا طفولیتشون آغاز میشه.
بله، و فکر میکنین که فقر اقتصادی یک کشور میتونه ریشه در فقر خانواده داشته باشه؟
بله دقیقا، چون یک کشور متشکل از چندین طایفه هست، اقوام هست و بالاخره اقوام متشکل از طایفه هست، قوم از خیل هست و بالاخره و تمام اینمی طایفه و هر آن چیزی که ما به اسم اجتماع میگیم جامعه متشکل از خانواده است. ما میتونیم بگیم که جامعه، خب خانواده اساس و تهداب یک ملت تشکیل میدن، اساس و تهداب یک ملت بر مبتنی بر اقتصاد خانواده است. وقتی که هر که خانواده بتوانند ماهتاج و احتیاجات خانوادگی خود را رفع بکنند، معمولا دیگر اینجا فقر وجود ندارند. فقر زمان صورت میگیرند که یک خانواده مقدار پولی را برای خود نداشته باشند. وقتی یک خانواده دارای مثلا پول داشته باشند، اقتصاد داشته باشند، نیازمندی به بیرون نداشته باشند، بنان فامیل اینها، خانواده اینها، همه کسایی است که افراد سالم درست در جامعه تقدیم میکنند، بنان اینها با در قسمت رشد و تقویت و سرمایه خود دولت حساب میشن. یعنی در کل ما گفته میتونیم که اساس و تهداب یک کشور خانواده هست. پس اقتصاد یک کشور، اقتصاد خانواده میتونن خیلی رشد اساسی برشان داشته باشه.
بله، و در کنار از این میخوایم یک اشاره هم شما در مورد فقر زدایی در مقابل فقر فرهنگی داشته باشین که چطور میتونیم فقر زدایی کنیم در مقابل فقر فرهنگی؟
یکی از مهمترین کارهایی رو که ما میتونیم در مقابل فقر انجام بدیم، هر خانواده مسئولیت دارن که با تمام نهادهای اجتماعی که هستن، از کوچکترین عضو فامیل که ما شروع بکنیم، صرفه جویی بکنیم. معمولا باید از نهاد خانواده باید شروع شوند، تمام مسائل را به خانواده، به تمام اعضای فامیلش گفته شوند که ما باید چگونه بتوانیم صرفه جویی بکنیم و پولی را که در هر جایی که داریم به صورت درست مصرف بکنیم، در جایش مصرف بکنیم. و این چون خانواده که از اساس جامعه را تشکیل میدن، وقتی که در خانه هر خانواده چون این کار را صرفه جویی را بخشا را انجام میدن، میتونن که در بخش سطح و در سطح ملی، در سطح کشور تاثیر بسیار مثبت داشته باشند. با یک از اساسی ترین بخش میتونن که این نقش دولت هستند. معمولا دولت برای تمام مردمی که در یک محدوده یک جغرافیا زندگی میکنن، برنامه های اقتصادی روی دست داشته باشن. زمانی که هر کس مصروف یک کار، شغل و برنامه زندگی خود مصروف باشن و میتونن که یک بخش کلانی از اقتصاد جامعه را رشد بدن. بنان برنامه های مدوین خود دولت میتونن به خود خانواده ها برای مردم همکاری انجام بدن. بنان هر عضوی از خانواده نیازمند به یک حرفه و هنر است. وقتی ما حرفه و هنر و مهارت ها را رشد بدیم، بنان میتونن که در هر بخش دولت، از یک لحاظ دولت رشد میکنن، از یک لحاظ اقتصاد جامعه رشد میکنن و از یک لحاظ دیگه ما فقر را میتونیم از این طریق از بین جامعه دور بکنیم.
دقیقاً، تشکر میکنم از شما و از نظریات خوبتان. انشالله که موفق باشین.
تشکر از شما، سلامت باشین.
شنونده عزیز، برنامه را بشنوین از رادیو دری و من از کابل با شما خداحافظی میکنم. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنم.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
تشکر از شما دوستای عزیز که تا این لحظه با مهر همراه ما بودین. دوستان، درباره جوانان صحبت میکنیم که ثروت‌های ملی ما هستند و خود جوانی یک سرمایه است، یک ثروت است در اختیار یک فرد و جوانان افغانستانی از این فرصت و از این توانمندی میخواین استفاده بکنن، اما همچنان که گفتیم مشکلات و موانع زیادی سر راهشان قرار دارد. تحصیلات معیاری یعنی اینکه پس از فارغ التحصیلی بتانی براحتی کار و شغلی مرتبط پیدا بکنی. اگرم به کشور دیگری مهاجرت کنی این تحصیل به کارت بیایه. ولی آیا در افغانستان و شرایطی که داره جوان افغانستانی از چنین معیارهایی برخوردار است؟ برخوردار هست و این روند چیزی نیست که مشکلات و چالش‌هایش به زودی رفع شود. شاید سالها طول بکشه که یک جوان بتانه در مسیر آموزش قدم برداره و بتانه به جایگاه رشد و شکوفایی برسه، در موقعیت گل دادن و بهره‌گیری برای خودش و برای جامعه برسه. متاسفانه سالهای سال افغانستان چنین شرایط رشد و شکوفایی را نتانسته برای جوانهای خودش فراهم بکنه و امیدوار هستیم که از این به بعد این شرایط فراهم شوه، موانع برداشته شوه و افغانستان و جوانانش بتانن از توانمندی های خودشان به خوبی استفاده کنن.
بدون شک فرهنگ مطالعه کردن، فرهنگ کمک کردن، یاری کردن، رفتار درست در کل این موارد را برای کودک بیاموزانیم. این میتونه که کودک را در آینده انسان بزرگ بسازه و همی ریشه انجام کارهای خوب را در وجودش بیشتر بسازه. اگر هر کاری که مورد پسند اجتماع باشه انجامش بتیم، بدون شک کودک هم چنان او را یاد میگیره. تشویق، حمایت، موردی که بتونه کودک را برای آینده خوشبین بسازه، حتما کودک هم کار خوبی را آموزش میبینه.
وقتتان بخیر دوستای عزیز. بریم با سراغ کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی و درباره سرمایه و ثروتی به نام جوانی از ایشان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، دوستان خوب شنونده برنامه. داشته‌های مادی و معنوی، ثروت و اندوخته و گنجینه‌هایی که هر کداممان به صورت فردی و یا جمعی اونها را داریم، همه ارزشمندن، همه قابل احترام و امانت‌های الهی در نزد ما هستند. زمین و باغ، خوی و خصلت خوب، خانواده خوب، اولاد نیک و صالح، دوستان خوب، ذخایر معدنی مناسب، سرمایه های اجتماعی که هر جامعه دارند، همه و همه باعث ثروتمندی و غنای ماست. اما اگر از بین همه این خوبان از ما بپرسند که بهترین و برترین و خوبترین اونها چیست؟ کدام را باید پاس بداریم؟ اگر در مقام اولویت بندی بودیم، محافظت از کدامشان برای ما اولویت دارم؟ و یا اگر قرار بود برنامه‌ای برای بهره برداری مناسب از داشته‌ها و سرمایه‌های خود داشته باشیم، کدام یک باید برای ما ارزش و جایگاه بیشتر و بالاتری داشته باشم؟ یک نفر که فقر مالی را تجربه کرده شاید بگوید که پول و پیسه و مالی که به ما رسیده باید او را قدر بنهیم. بله، قطعا حفاظت از دارایی‌های مالی کار مهمی است، کار ارزشمندی است، چرا که بدون استفاده از آنها طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و حرکت کردن کار دشواری است. بعضی میگن باید که سلامت خودمان را حفظ کنیم، خصوصا آنها که تجربه های از بیماری داشته باشند، بیماری های سخت و مزمن.